خود گوش کشان کشانم از بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف. شما که همراه ما هستید و هر روز برنامه ما رو دنبال میکنید، استحضار دارید که برنامه ما برنامه اخلاق محور. من توضیح میدم و بیان میکنم برای این دست از عزیزانی که از همین امروز دارن برنامه ما رو میشنوند، از همین حالا شنونده برنامه ما شدن. برنامه گنج سعادت برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما تبیین میکنن راه‌ها و راهکارهایی رو که بتونیم انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی خودمون، خانوادهمون و اطرافیان خودمون رو تقویت بکنیم و اگر خدای نکرده رذیله اخلاقی رو هست و اون رذیله رو ما پیدا میکنیم، بتونیم اون رو رفع و درمانش بکنیم. دنبال این هستیم که انشالله همه با هم برسیم به یک زندگی اخلاق مدار و زندگی که مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام باشه و زندگی شایسته انسان منتظر. تو چند برنامه گذشته موضوع محوری که با هم دیگه صحبت کردیم احترام گذاشتن بوده، حرمت نگه داشتن بوده. گفتیم رعایت حریم، رعایت حرمت یعنی ارزش گذاری، این که بعضی ما مثلا فلان چیز حرمتی داره، فلان کار حرمتی داره، فلان زمان حرمتی داره و ما وظیفه داریم حرمتش رو نگه داریم، احترامش رو نگه داریم. این به این معنا هستش که اون شی ارزشی رو خدا براش قرار داده که ما وظیفه داریم اون ارزش رو حفظ بکنیم و نه خودمون کاری بکنیم که اون ارزش خدشه بهش وارد بشه و نه اجازه بدیم که دیگران اون ارزش رو بهش خدشه‌ای وارد بکنن. حرمت‌های مختلفی رو با هم دیگه مرور کردیم، مثل حرمت پدر و مادر، حرمت موی سفید، حرمت مسجد، حرمت زمان‌های مختلف مثل شب قدر، شب عرفه، روز عرفه، شب نیمه شب، حرمت مکان‌های مختلف رو با هم مرور کردیم مثل حرمت مشاهد مشرفه، حرمت مسجد که ما وظیفه داریم احکام اون رو انجام بدیم و رعایت بکنیم. بعضی از حرمت‌هایی که اصلا بهش فکرم نمی‌کردیم و اشاره کردیم بهش، مثل رعایت حرمت سقط جنین، یعنی به این معنا که جنین وقتی تشکیل میشه اگر خدای نکرده کسی باعث بشه که اون جنین سقط بشه، حتی دیه هم به گردنش میاد و دیه هم باید پرداخت بکنه و حکم قتل نفس رو پیدا میکنه و باید مراقب باشیم. حرمت های مختلف رو بیان کردیم و حرمت خدای تبارک و تعالی رو هم گفتیم، به این معنا که حرمت خدا یعنی انجام واجبات، ترک محرمات. اما امروز میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از این حرمت ها که استاد الهی قراره برای ما مطرح بکنن. چه حرمتی؟ اجازه بفرمایید من ابتدا سلام عرض بکنم خدمت استاد، بعد با شما صحبت کنم. سلام علیکم عبدالله جان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از اینکه باز در خدمت شما هستیم و قبول زحمت کردید. حاجا در خصوص احترام های مختلف شما گفتید، حرمت پدر و مادر، حرمت اینها. من سلام میخوام اینطوری مطرح کنم، آیا فرزند هم احترام داره؟ آیا برای ما فرزند یا حالا رابطه فرزندی هم حریمی باید قائل بشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله سوال خوبیه. عرضم این استش که ما متاسفانه نگاهمون کوچیکه، ضعیفه، تنگه، از یک منظر ضعیف مادی دنیایی سود و زیان مادی مطالب رو دنبال میکنیم، یه چیزی رو با ارزش میکنیم و یه چیزی رو بی ارزش، یه چیزی رو مهم و یه چیزی غیر مهم، یه چیزی رو میگیم خوبه حالا که خوب نیست، سگ بازی خوب نیست، رفیق بازی خوب نیست، مجرد بودن خوب نیست، بی نمازی خوب نیست، خوب میدونیم، عاطل و باطل خوب میدونیم. وقتی که انسان خلق میشه، ببینید شما اولین مخلوق هست آدم، همین اولین مخلوق پیغمبره، نه یه مخلوق میاد بعد یه پیغمبر براش میاد، نه اولین مخلوق پیغمبره. خب چرا پیغمبره؟ به خاطر اینکه داره میاد خود رو زمین زندگی کنه، بفهمه برای چی خلق شده، خالقش برای چی آوردتش اینجا، چه مسیر رو میخواد طی کنه، حدود چیه، حریم چیه، حرمت ها کدومه، تبادلات چیه، تعاملات چیه. نمیشه جاهلانه زندگی کرد. الان حیوانات دارن زندگی میکنن، ما میخواییم اونجوری زندگی کنیم؟ خب مشکلی هم نداره حیوانات، خیلی نیازهای طبیعی بی درد سر دارن. خب خدا به همین دلیل نه عقل بهشون داد به ما عقل داد، نه پیغمبر بهشون داد به ما پیغمبر داد، نه کتاب بهشون داد به ما کتاب داد، ما را اهل جامعه قرار داد، ما را اهل فکر قرار داد. برای چی؟ ببینید شما گاهی بی توجهی خیلی فراتر از این میره و انسانها بر علیه خودشون میشن. چرا؟ چون این حریم ها رو نمیدونن، اولا رعایت نه، نمیدونند.
خب نمیدونن تکلیفی به گردنشون،
حالا به تکلیف اصلا کاری نیست، این مشکل داره زندگی میکنه، سخت زندگی میکنه، اصلا خودشو نمیشناسه، میره خودکشی میکنه. ببین اگه نمیتونه برای خودش قیمت بذاره، این حیات رو بیارزش میدونه و ممات رو میپذیره. حیات که اینقدر پررنگه، اینقدر جاذبه داره، حیاتی که اینقدر حظ داره، اینقدر لذت داره، اینو نمیفهمه. لذا این هستش که آموزهای دینی به کمک میاد.
درست.
ما هر چقدر دانشمون و فهممون نسبت به خودمون و اون بایسته هایی رو که خدا از ما میخواد اینا رو بشناسیم، اصلا زندگی خیلی قشنگتر میشه، خیلی قشنگتر میشه. من کنار شما باشم، این کنار شما بودن رو غنیمت بدانم. ببینید خب اگه اینجوری من غنیمت دونستم، یه جور دیگه فکر میکنم. الان شما نگاه کنید، طلاب ما، طلبه های ما، یه کسی مثل آقای بهاءالدینیه،
رحمت الله،
در چه سنیه؟ 90 ساله. خب شما وقتی میرفتی حسینیش، ازدحام جمعیت از جوان تو 90 سالگی. حالا شما برو بیرون، وارد شهر شو، یه آقای بازنشسته آموزش پرورش باید بره تو پارک بشه جدول کنه، دورورش هم یه نفر نیست، اگه هست دو تا پیرمرده. چرا؟ چون تو آموزش پرورش جوری تربیت نشدن دانش آموزا بفهمن الان این آقای معلم فرهیخته بازنشسته با این همه تجربه نباید تو پارک باشه، باید دعوتش کنن توی مدرسه ای، دانش آموزا دورشو بگیرن، معلم ها دورشو بگیرن، آقا تجربیاتو تو به ما بگو، اون 30 سال برای ما بازخوانی کن، بیا برای ما صحبت کن، بیا برای ما کتاب بنویس. این مرگ منتظر مرگه. چرا؟ چون روح نیست آموزش پرورش، این آموزش فقط هست، فیزیک، شیمی، ریاضی، خب اینا رو همه رفتیم و خوندیم، هممون که مهندس قرار نشد بشیم که، باید اون پرورشه، اون روح.
ما تو آموزش رو میشه حفظ میکنیم که نمره بگیریم،
نمره بگیریم، این دیگه بدتر، دیگه اونم بدتر. خب پس هر چقدر ما تو آموزه های انبیا قرار بگیریم، اون نگاهمون درست میشه. حالا من الان امروز میخوام از منظر امام سجاد یه نگاه، از چشم امام سجاد یه نگاه کنیم به فرزند. به امام سجاد فرزند رو چی میبینه؟
یعنی اینکه شما الان فهمید مقدمه‌ای بود که نوع نگاه رو تبیین کرد.
نگاه رو ببین، نگاه ها چقدر متفاوت. اللهم و من علیه به بقای ولدی، خدای منت بذار به اینکه بچه های من زنده بمونن. به اصلاح حملی، اصلاح شده باشن برای من، تربیت شده باشن. و به امتاعی بهم، بهره من بشم از این. یه بچه ببینی چقدر طیف داره، چقدر طیف وسیع داره. امدد لی فی اعمارهم، عمرشون طولانی باشه. زد لی فی اجالهم و رب لی صغیرهم، خدا کوچیکاشونو تربیتشون کن. و قولی ضعیفهم، خدایا ضعیفشون رو با قدرت قرار بده. و اسهلی ابدانهم، خدایا بدنشون سالم باشه. و ادیانهم، خدایا دینشون و اخلاقهم. این سه تا چیز، بدن، دین، خلق. چه دقتیه یک. خب من به عنوان یک پدر الان نگاهم از این بچه‌ای که دارم میفرستمش مؤسسه زبان، از این ور میفرستمش باشگاه ورزشی، از این ور میفرستمش فلان جا، میفرستم خلقیاتشم عوض بشه، مامان و بابارم بفهمه، نگه این حسن آقای حمال منه باید بره پول در بیاره.
آبروان که نبینه باباره.
آها، نبینه باباشو. میفهمه این فاطمه خانم مامانه.
آشپز نیست.
آشپز نیست، کلفت نیست. دستش ببوسه. کیف کنه بگه مامان. یا نه اصلا زن که گرف، یا علی مدد، یا مسافرت رفت، یه تلفنم، یه زنگم
نمیزنه.
نزنه. بعدم حالا هر کار میکنید بکنید دیگه، ببریدش آسایشگاه. چشش به در باشه، خب به در باشه، به ما چه؟ اون بیکاره،
ما کار داریم.
الان اصلا وضع عوض شده، وضع عوض شده، راست میگه، وضع عوض شده. این دیگه آدم نیست.
از این نظر دیگه.
خب و آفهم، الله اکبر، نگاه امام. ای پدر خوب، مادر خوب، این نگاه رو باید ما هم پیدا کنیم. آفهم فی انفسهم، یه جوری باشیم بچه ها روحن هم آرام باشن، راحت بخوابه، پریشان فکری پیدا نکنه، وسواس فکری نداشته باشه، افسردگی پیدا نکنه، اشتهاش به هم نخوره، دیوونه بازی در نیاره، بفهمه این بابای، این مامانه، این عموه، این داییه، این ولی فقیهه، این جامعه است، این مردمن، اینا دارن خدمات میدن، منم اینا رو بفهمم. و فی جواره هم، خدایا توی اعضا و جوارهشون عافیت بده. و فی کل ما اونیت و به من امرهم، هر چیزی مربوط به ایناست، تو همه عمرشون خدا خدایی کن. و عدر لی و علا یدی ارزاقهم، خدایا یه کاری بکن دست من پر باشه از مال برای خدمت کردن به اینا. جالبتر، و جعلهم ابرار، خدایا اینا برن جزو ابرار بشن، بشن آی مطهری، اتقیا، بشن علامه طباطبایی، بسرا، بشن آی بهجت، سامعین، مطیعین، بشن قاسم سلیمانی، لک. این نگاهی که امام سجاد داره این وادی. خب من الان راجع به پسرم، بچه‌ام اینجوری فکر میکنم، نه بابا تو زندگی ما خوش باشه، لذت برن بره یه شوتی بزنه، یه فوتبالی بازی کنه، یه شه. خب این چی شد؟ این خروجیه چی میشه؟
اینا حریم یا حقوقشه؟
وقتی حریم درست شد حقوق میاد. یعنی پدر حلال میاره خونه، مؤدب میشه، آموزهای دینی رو میاره تو خونه، بهش یاد میده اجتماع یعنی چی، رفاقت یعنی چی، زنداری چجوریه، شوهرداری چجوریه، تابعیت از قانون چجوریه، تابعیت از قانون، حق تو چیه، حق دیگران چیه.
یعنی این فرمایشی هم که شما از امام سجاد علیه السلام فرمودید به این معنا درسته که حریم فرزند اینه که حقوقش رعایت بشه،
بستره و... یعنی اگه این بستر درست شد
اون حقوقش هم میده،
همه اونو
بعد اصلی ترین حقش هم همون تربیت
میده. شما هر نوع میوه‌ای از این باغستان میتونی در بیاری، یه زمین بکره بکره، زمین حاصل خیزه، همه کار تو این زمین شده. ببین شما از همون موقع انعقاد نطفه توجه به این حقوق هست، به این حریم هست که این بچه حقوقش ضایع نشه. خب اگه من اینو فهمیدم، دقت کردم، خب یه جور دیگه برخورد میکنم. ببین مثلا دارم میگم من اگه یه کتاب رو به نام قرآن خوب فهمیدم یعنی چی؟ یعنی کتاب آسمانی، زمینی نیست، نوشته خدا، نوشته من نیست، توش هیچ غلطی نیست، همش درسته، همش راهنماییه. اگه من خوب فهمیدم که انشاءالله بحث میکنیم، حریم قرآن رو هم بحث میکنیم، اگه من فهمیدم این قرآن یعنی چی، خب مرتب بهش رجوع میکنم، مواظبت میکنم، خودم رو هماهنگ میکنم، شاکلم رو مثل قرآن قرار میدم، نمیذارم شاکله من خراب بشه. بچم هم همینجوره، حریم بچم هم مواظبت میکنم. الان دارم میگم خیلی ساده، خیلی ساده شما میگم، یکی از حریم های بچه دینی که براش دعا کنی، دعای پدر، آیه اتابکی تو روایت داره، مثل یک پیغمبر، دعای پدر مثل دعای یک پیغمبر برای پسر و دختر مستجابه.
به به به.
خب الان این پدرها چقدر از این امتیاز استفاده میکنن؟ چقدر الان پدرها بچه هاشون رو نفرین کردن، بچه ها سرگردونن؟ خیلی این نفرین غلط بوده، نباید نفرین میکردن بچه شونو. ببینید من دارم عرض میکنم الان نوح پیغمبر الگوه. حالا نوح پیغمبر تا کجا طرفداری کرد از بچه نااهلش؟ تا اونجایی که با خدا رو در رو شد، خدا برخورد کرد باهاش.
لیس من اهلک.
بله نوح ساکت باش، ولی نوح دستفردار نبود. چرا؟ خدا این دوست داره. آفرین به توی نوح، آفرین به این بابا، تا این حد اومدی جلوی این حرفا رو هم شنیدی ولی از بچه دست
نکشید.
نه این خیلی مهمه. من بابا یه اینقدر کم صبرم، یه دفعه به هم میریزم، یه دفعه نفرین میکنم، یه دفعه عاقش میکنم، میگم از خونه برو بیرون، از ارث محرومت کردم فلان. چه اتفاقی افتاده؟ من بابا هم اسم من میذارم بابا، تربیت دارم میکنم، حریم نگه میدارم. بابا این بچه هم باید بفهمه باباش قبولش داره. کجا شما اینو به این بچه ثابت کردی قبولش داری؟ کجا نمره قبولی بهش دادی که الان انتظار داری این بچه خورده کوتاه بیا؟ نه حرف من میخوام ثابت بشه، نمیشه همچی چیزی. پاتو توی یک کفش بکنی بگی حرف من توی این خونه باید، آقا عیبی نداره، شما حرف شما اصلا حاکمه، شما سلطان بلا منازعی، ولی اینجا پادگان نیست، اینجا خونه است، اینجا محل تربیته، اینجا محل عافیته. ببین الان اینجا شما با چه لباسی تو اتاق را میری؟ بیرون نمیتونی؟ ببین چقدر تو این خونه راحتی، بیرون اینجوری راحت نیستی. اینجا یه محیط دیگه هست، محیط بی تکلفه. این بچه آینده شماست. الان نگاه نکن این 10 سالشه 9 سالشه فلان، نگاه کن الان 40 سالشه، ولی یه بچه ترسو. چرا؟ چون شما یه ترسوندیش. یه بچه بی ارزه. چرا؟ چون همش تو سری خور بوده. یه بچه ناتوان. چرا؟ چون هیچ موقع تو خونه تصمیمی این نگرفته. یه بچه بی فکر. چرا؟ هیچ موقع باش مشورت نشده. یه بچه یه ناتوانه، الان میره جامعه میترسه. یه بچه یه که همه رو دشمن میدونه. چرا؟ چون بابای هر موقع چشم باز کرده گفته همه دزدن، همه بی خودن، فقط این خوبه. خب بچه‌ای که همش شنیده همه دزدن، رفته پیش همه دزدا، خب همه رو دزد میبینه، چون از بچگی بهش گفتن. ناامنه، اعتماد به نفس نداره، میفرسته سراغ کار دوام نمیاره، چون وحشت داره از همه.
بحثمون احترام و رعایت حرمت فرزند بود و نکته که مالا برداشت من این بود که اگر ما میخواییم یک فرزندی رو برای آینده خودش به تعبیر امیر مومنان علی علیه السلام تربیت بکنیم، باید خیلی مراقب باشیم حرمتها رو از همین ابتدا حفظ بکنیم، حرمتش رو نگه داریم، حریمش رو حفظ بکنیم. اینکه به قول استاد همه بد نباشند، اینکه به قول استاد حداقل یه مقدار بهش مسئولیت بدیم، تو مشورت ها ازش مشورت بگیریم، یه مقدار وظایفی رو براش تعیین کنیم، اینها حریم او، احترام به فرزنده. اینکه ما فرزندمون رو در مشورت های خانوادهمون دخالتش بدیم، این به نوعی احترام گذاشتن به او و نتیجه این احترام میشه که در آینده ما یک فرزند خلفی رو ازش بهره میبریم. یکی از نکات خیلی جالبی که بیان شد این بودش که امام سجاد علیه السلام به ما یاد داد که یکی کارهایی که میتونیم برای فرزندون بکنیم اینه که خیلی دعاش بکنیم. روایت خوندند که دعای پدر برای فرزند، حالا دخترش یا برای پسرش، مثل دعای پیغمبر استجابت میشه. وقتی پیامبر در حق یک فردی دعا میکنه و اون دعا به اجابت میرسه، همین جایگاه رو پدر داره و اگر پدر برای فرزند خودش دعا بکنه، دعاش مستجاب هست. حریم فرزند، احترام فرزند، بستری میشه تا حقوق او رعایت بشه و مهمترین حقی که یک فرزند داره اینه که او رو درست تربیت بکنیم، و او رو مهیا بکنیم برای یک زندگی پرتلاطمی که نیاز به خیلی از تربیت ها داره، نیازی به خیلی از تجربه ها داره، تا بتونه انشالله هم فرزند خلف صالحی باشه و همین که بتونه مسیرش رو خوب طی بکنه. امیدوارم حواسون باشه، احترام فرزند یعنی تربیت درست فرزند. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب برنامه گنج سعادتی که الان تقدیم شما شد انشاءالله بازپخش داره و امشب ساعت 19:30 یا بهتر بگم امروز بعد از ظهر دوباره میتونید از رادیو معارف گوش کنید. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، یکی دو ساعت پیش خدمتتون عرض کردم که امروز برای رادیو معارف یک روز ویژه هست، هم به خاطر اینکه توضیح دادم در آستانه ولادت حضرت معصوم علیها السلام، شهر مقدس قم و سالگرد افتتاح رادیو معارف هستیم، و از طرفی امروز یه اتفاق بسیار بزرگ در رادیو معارف در حال رخ دادن هست که البته در جغرافیای دیگر این اتفاق در حال افتادن هست، اما مربوط به رادیو معارف و دوستداران این شبکه رادیویی. اجازه بفرمایید که برم سر اصل مطلب. سالها پیش رادیو معارف جشنواره یا سوگواری رو به عنوان بوی سیب به احترام آقای امام حسین علیه السلام و در ایام محرم و اینها برگزار میکرد. یه سوگواری بود که در حقیقت بیشتر هم میشد بگی روی کرده به تولیدات رادیویی داشت برای موضوع عاشورا، موضوع محرم، موضوع امام حسین علیه السلام و آموزه های کربلا، و چند سالی هم با همت دوستان ما با قوت اتفاق افتاد. سال 1400 همین سوگواره بوی سیب دوباره کلید خورد و شروع به فعالیت کرد. مراحلی که معمولا یه سوگواره داره، از اعلام سوگواره، فراخوان آثار و داستانهای این گونه پیش بره، اما اتفاق میمونی در این مسیر رخ داد و اون هم همافزایی دو سوگواره دیگر بود که با سوگواره بوی سیب رادیو معارف همراه شد و نتیجه شد سوگواره ملت امام حسین علیه السلام. دو سوگواره دیگر، یکی سوگواره ملی مهر محرم بود که خب 13 دوره به همت دوستان خوب در اداره فرهنگ و ارشاد استان سمنان برگزار شده بود. 14 دوره اون سال 1400 همراه شد با سوگواره بوی سیب رادیو معارف و حالا تحت لوای ملت امام حسین علیه السلام. و همینطور دوستان خوب ما در سوگواره اشراق که در حقیقت رنگ و بوی ادبی هنری داره و به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم 8 دوره اون ادغام شد، با همین دو سوگواره بوی سیب و مهر محرم و ملت امام حسین رو شکل داد. با همکاری سازمان‌ها و نهادهای دیگر، دستگاه‌های دیگر و فراخوان آثار، تولیدات مختلف، کنش‌های متنوع نسبت به عاشورا و محرم، و امروز در سالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران اختتامیه سوگواره ملت امام حسین که متشکل از این 3 سوگواره هست در حال برگزاری است. تا لحظات دیگر هم ما سعی میکنیم یه مقداری از فضای اونجا رو پوشش بدیم براتون از طریق رادیو معارف. و حالا میخوام صحبت بکنم با حجت الاسلام والمسلمین حاجیانی که رئیس اداره همکاری های فضای مجازی، معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هستند. جناب آقای حاجیانی سلام بر شما، روز بخیر و خدا قوت.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. درست عرض کردم که این سوگواره بیشتر تا پیش از این سمت و سوی ادبی هنری داشت و 8 دورش بود که تحت لوای سوگواره ملت امام حسین برگزار شد سال 1400، درست آقا؟
سوگواره اشراق که در مجموعه دفتر تبلیغات برگزار میشد سالهای گذشته،
بله،
در حوزه فضای مجازی به صورت تخصصی کار میکرد. خوب. یعنی روی کردش تولیدات با تمرکز بر فضای مجازی بود،
بله،
غیر از مثلا بخش ادبی در حوزه هنرهای تصویری، هنرهای تجسمی و در حوزه کنشگری رسانه‌ای هم فعال بود.
بله.
و امسال آمدیم بخش‌ها رو که تفکیک کردیم، ما فقط بخش‌های تخصصی خودمون رو گرفتیم، یعنی حوزه ادبی و حوزه گرافیک و حوزه کنشگری. 3 حوزه رو ما در فضای 8 سوگوار اشراق ویل پرچم ملت امام حسین در مجموعه دفتر تبلیغات دنبال کردیم و کمک دادیم که خلاصه این خیمه شکل بگیره به برکت حضرت حبی عبدالله.
الحمدلله. میتونیم یه نگاه آماری داشته باشیم جناب حاجیانی به همین سوگواری اشراق که تحت لوای ملت امام حسین علیه السلام برگزار شده، تعداد آثار، شکلشون و حالا برداشت خودتون از مشارکت علاقمندان؟
بله بله، ما خب امسال به برکت این تجمیع و همافزایی که بین نهادهای مختلف اتفاق افتاد، یه رشد بسیار خوبی رو در آثار داشتیم.
بله.
با نسبت به سالهای گذشته 4 برابر دریافت اثر بیشتر داشتیم و در سطح کشور فکر کنید ما الان در برگزیدگانمون از خوزستان برگزیده نفر برتر داریم تا از استان گیلان و شهرهای شرقی و غربی کشور. این به شدت برای ما خودمون جذاب بود که این سوگواره باعث شده که استعدادهایی از نقاط مختلف کشور کشف بشن و در این حوزه شناسایی بشن. ما در حوزه ادبی بیش از 1500 اثر دریافت کردیم و در حوزه گرافیک بیش از 2500 اثر دریافت شده در بخش اشراق. در حوزه کنشگری هم که ما به رصد کنش‌ها در فضای مجازی می‌پرداختیم و کنشگران برای ما ارسال اثر نمی‌کردن، ما در خود فضای مجازی کنش‌های عاشورایی کاربران رو رصد میکردیم و داده کاوی میکردیم که کنش هایی که هویت بیشتری، سنخیت بیشتری با ادبیات و فرهنگ عاشورایی داره، اونها رو بتونیم تفکیک بکنیم و